شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسارناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان و استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسارناب، با درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
مثل همیشه تشکر میکنم و به تمام شنوندگان عزیز درود میفرستم.
جناب پارسارناب، بازم در این جهان پرآشوب پرتلاطم خونبار پر از مکر و حیله هستیم، شاهد صحنه ها و رخدادهایی که هر روز عجیبتر و خیلی پیچیده تر اتفاق میفته. میخواستم گفتگو رو با این کودتای نامیده شده ناموفق ترکیه شروع کنیم و همونطور هم که اون ساعته اولیه با هم صحبت کردیم و گفتگویی داشتیم، با توجه به اینکه خیلی هنوز رسانه ها و خبرگزاری ها به خصوص غربی ها به نوعی خبر از موفقیت کودتا میدادن، ما با هم مشترکاً هم عقیده بودیم که این کودتا موفق نخواهد شد و شکست خورد. می‌خواستم بفرمایید که البته دلایلی هم مطرح کرد. می‌خواستم بفرمایید که چه شد؟ چه اتفاقی در ترکیه افتاد؟ چرا این گونه شد؟ و خبرهای روز اول با خبرهای روزهای بعد خیلی متفاوت بود. چه نتایجی در اون بود و به کجا می‌تونه منتهی شه؟
بله. همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردید، خب ببینید به طور کلی این جنگل، یعنی جهان ما که اوضاع هر کشوری رو بدون در نظر گرفتن این جنگل، این جهان نمیشه مورد بررسی جامع قرار داد. میشه بررسی کرد، ولی اگر جامع تر بخواهیم وقایع یک کشور رو مورد بررسی قرار بدیم، مثل یه درخت در جنگل باید جنگل رو مطالعه بکنیم، یعنی اون نظام کلی جهان رو.
بله.
این نظام در آشوبه. حالا این آشوب و نظام زمانی که قدرت داشته و هژمونی داشته، سیطره داشته در تمام حیطه‌های زندگی بشری، از سینما و هنر گرفته تا سیاست و اقتصاد و مدیریت بر اقتصاد، این هژمونی رو داشته، اینا رو یکی بعد از دیگری از دست داده. امروز آشوبی که اینها در خاورمیانه بزرگ، منظورم همیشه خیلی علاقه دارم به این اشاره بکنم، میخوام خاورمیانه بزرگ از نظر ما یعنی کشورهایی که همیشه معروفن به این که خاورمیانه هستند، مثل ایران، ترکیه، عربستان سعودی، لبنان، اردن و غیره، فلسطین، سوریه، عراق، اینا کشورهای خاورمیانه هستند. منتها با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، امروز خاورمیانه بزرگ به وجود اومده، یعنی یک کشورهایی که قبلا در داخل اتحاد جماهیر شوروی بودند، مثل گرجستان، آذربایجان، باکو و ارمنستان و بخش بزرگی از آسیای مرکزی مثل ترکمنستان، قرقیزستان، اینا دیگه بخشی از خاورمیانه بزرگ محسوب میشن. به اضافه این که خاورمیانه بزرگ همیشه کشورهای آفریقای شمالی هم در بر میگیره. این آشوبی که امروز نظام جهانی سرمایه بیشتر رأس آن آمریکا در این کشورها به وجود آورده، با پیاده کردن تئوری‌های بسیار بسیار جنگل چه اتفاق میفته که نمیتونه نتونسته کاملا تحت کنترل داشته باشه، مثلا به قول خودشون منیج بکنن، کنترل داشته باشن. این آشوب اومده به اروپا، حالا هم میبینیم که به آمریکا هم اومده. یعنی از یک سو ما میبینیم که در داخل همین شکم هیولا که اصلا تصورش نمیشد که آشوب به وجود بیاد، امروز میبینیم که در شهرهای مختلف آمریکا همون آشوب ها با شیوه های مخصوص خودشون با مشخصات اوضاع همون محل آشوب به وجود اومده. ولی خب تفاوت میکنه با نوع آشوبی که مثلا در عراق، در سوریه هست، در لبنان یا مخصوصا در یمن و ایناست. اینی که باید اینجوری به نظر من نگاه کرد که بالاخره این آشوب اومده. در انتخابات آمریکا کاملا این روشنه که بعدا اگر وقت داشته باشیم صحبت میکنیم. من برمیگردم به ترکیه. ببینید ترکیه اگر به تاریخش مراجعه بکنیم میبینیم که با تمام کشورهای همون خاورمیانه بزرگ یک تفاوت فاحش تاریخی داره و اونم اینی که این کشور، یعنی کشور ترکیه، برخلاف ایران، برخلاف عربستان سعودی، برخلاف مصر، برخلاف افغانستان و دیگر کشورها در خاورمیانه، این کشور عضو دو تا سازمان بزرگ جهانیه که اصلا آسیایی نیستن، خاورمیانه‌ای نیستن، اروپایی هم، اروپایی و انگلوساکسون، آمریکا و اروپا. یکی ناتوست، نورت اتلانتیک تریتی ارگانیزیشن،
سازمان نظامی هم.
سازمان نظامی بین الملل اتلانتیک، اروپای اتلانتیک،
بله،
یا کشورهای اتلانتیک،
بله،
شامل میشه آمریکا، کانادا و و و. ترکیه در این سازمان نظامی قرار داره. تازه باز هم اون زیاد عجیب غریب تفاوت نمیکنه در تحلیل ما. در تحلیل ما اون چیزی که خیلی مهمه اینی که کشور ترکیه در واقع یکی از پایگاه‌های نظامی رأس نظام آمریکا که بهترین تسلیحات نه تنها غیر اتمی بلکه از تسلیحات اتمی رو داره، یکی از این پایگاه نظامی از ستاش در جهان. آمریکا 26 پایگاه نظامی بزرگ و کوچک داره که مثلا قابل ملاحظه هستن، باید بحث کرد. ولی ستاشون صاحب تسلیحات اتمی هستن.
بله.
یکی از اون ستا در ترکیه است، اینجرلیک.
بله.
اینجرلیک پایگاه نظامی است، پایگاه نظامی هوایی نیست، پایگاه نظامی دریایی نیست، پایگاه نظامیه.
بله.
همه اون پایگاه‌های نظامی دریانوردی، دریایی، زمینی و هوایی در اینجرلیکه. به اضافه اینکه سه تا از این 26 پایگاه نظامی، سه تاشون مسلح به نیروهای اتمی هستند. اینجرلیک یکی از اونهاست، یکی از اون ستاست.
بله.
شما برید ایتالیا، آمریکا در ایتالیا سه تا پایگاه نظامی داره، از زمان جنگ جهانی دوم نیومده بیرون، مونده اونجا.
بله.
در ژاپن هم همینجور مونده،
در آلمان هم همین،
در آلمان هم مونده،
بله.
در آفریقا هم خیلی خیلی پایگاه نظامی داره، ولی در هیچ یکی از اونها تسلیحاتی اتمی نداره.
بله.
از تسلیحات غیر اتمی داره که خیلی هم به اصطلاح پیشرفته هستن و اینا. خب دومی هم اینی که ترکیه تنها کشور آسیایی است که از 1949 بعد از پایان جنگ جهانی اول و عروج آمریکا به یک قدرت هژمونیک سیطره طلب و خیلی خیلی مسلط، ترکیه همیشه عضو ناتو بود. یعنی 1949، 4 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ناتو به وجود اومد. ناتو به وجود اومد. عضو ناتوست. بازم کافی نیست. تنها کشوری که از کشورهای به اصطلاح اون زمان میگفتیم جهان سومی در جنگ کره سرباز فرستاد.
بله دقیقاً.
در حمایت از ارتش آمریکا در جنگ کره 1950 51 52 53 سربازان
ترک بودن.
ترکیه بودن اونجا.
کشته شدن. بله به قتل رسیدن.
کشته شدن. بله. درسته؟ یعنی میخوام اینو نشون بدم که آیا در شرایط با این مشخصات اصلا امکان داره یک کودتایی سه ناکام سه کامیاب در یک کشوری مثل ترکیه اتفاق بیفته ولی آمریکا اصلا نقش نداشته باشه یا اصلا خبر نداشته باشه؟ اصلا این امکان نداره. در نتیجه این کودتا که در ترکیه اتفاق افتاد، آمریکا حداقلش رو عرض میکنم، حداقل کاملا میدونست که این کودتا اتفاق میفته. اگر از من شخصا بپرسید میگم که من فکر میکنم که آمریکا پشت این کودتا هست.
بله.
ولی خب اخبار جهان رو ما مورد بررسی قرار میدیم، تقریبا میبینیم که اونا میگن که آمریکا اطلاع داشته.
بله.
از این کودتا.
بله بله.
خب حالا هست که باید ببینیم که چرا آمریکا در تحت این شرایط در جهان اومده یک کودتایی علیه یک دولتی کرده که این دولت رهبرش رجب طیب اردوغان هم در بین مردم ترکیه هم بین مردم خاورمیانه معروفه که خیلی وفادار به آمریکا بوده یا هنوز هم هست، کاملا روشن نیست، ولی حداقل تا همین 2 هفته 3 هفته 4 هفته یا 2 ماه گذشته ایشون خیلی مؤمنانه وفادارانه طرفدار آمریکا بود.
هنوزم هست، هنوزم با صحبت هایی که میکنه نشون
میده. تا کودتای نظامی که در ترکیه در 20 سال گذشته اتفاق افتاده همیشون آمریکا دست داشته، نه به خاطر اینکه میبایستی دست میداشت، بلکه پایگاه اینجرلیک اصلا اجازه نمیده کسی اونجا یه حرکت نظامی کوچکی بکنه با تانک بره میدان تقسیم، معروفترین میدان مردم جهان در استانبول، اونجا تانک ببره جلو بدون اجازه آمریکا یا با خواست آمریکا یا با عنایت آمریکا یا با دانش آمریکا. امکان نداره. در نتیجه این کودتا چه خوب چه بد دانشش کاملا معلومه، روشنه که آمریکا پشتشه. حالا رجب طیب اردوغان میگه که فتح الله گولن که در پنسیلوانیا ساکنه، ایشون
استاد خودش هم بوده قبلا. بله.
پشت این کودتا هست.
بله.
نه واقعیت نداره.
خود اون در ساعت اول با کودتا مخالفت کرد و کودتا رد کرد.
بله. در نتیجه حالا باید ببینیم که خب چرا این اتفاق افتاد آخر.